ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، یه ملاحظه ای دارم که اون رو خواهم
در ادامه خواهیم پرداخت بهش. سال پیامکی که شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید در این برنامه رو خدمتتون عرض میکنم، از طریق سامانه 3900 پاسخ رو برای ما بفرستید و تلفن ها رو هم ابتدا تلفن ها رو بگم 225009 و 224886. سامانه پیامکی ما هم 3900 هست که سال پیامکی رو هم من خدمتتون عرض میکنم. آیا حمله تروریست ها در سوریه بر اساس یک نقشه اسرائیلی و امریکایی و برای سرپوش گذاشتن بر شکست های این رژیم در غزه و لبنان بوده است؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. پاسخ رو به 3900 ارسال کنید و در مورد تلفن ها هم در فرصتی که در ادامه خواهیم داشت به تلفن ها هم خواهیم پرداخت. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران.
حقیقتا اینها در طول زمانهای گذشته هم دروغ پردازی هایی را داشتند، همان حمایت هایی که از داعش داشتند که با خود حمایت آمریکایی ها شکل گرفت، بعد از اون جبهه نصره شکل گرفت، اینها وارد سوریه شدند و آنها این تروریست ها را وارد سوریه کردند. اینها آیا از دریای مدیترانه وارد شدند، از اردن وارد شدند؟ نه، اینها از ترکیه وارد شدند و با هواپیماهای آمریکایی به آنها سلاح رساندند و آنها را مسلح کردند. این طرحی آمریکایی است و سیاسیون آمریکایی به این مسئله اعتراف کردند و خودشون گفتند که آنها داعش را به وجود آوردند و ترکیه نیز از آنها حمایت میکنه به شکل واضح و به شکل گسترده. الان سلاحهایی که تروریستایی که وارد حلب شدند دارند، اینها در واقع سلاحهایشون رو از مراکز نظامی ترکیه گرفتن و حتی این سلاح ها سلاح های سنگین است که حمل و نقل آنها دشواره برای تروریست ها که بتوانند این تروریست ها را ذخیره کنند در نقاط مثلا خاصی. علاوه بر این، ایالات متحده آمریکا در واقع در صدر این طرح قرار داره. تقسیم سوریه یک طرحی است که به آن اعتماد کردند و میخوان که طرح جدایی طلبانه و طایفه گری و تکفیری رو در سوریه اجرا کنند.
خب اون چه که شنیدیم تحلیل آقای حسام الدین خلاصی، کارشناس سیاسی از لاذقیه بود که با رسانه جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد و تحلیل ایشون رو در مورد تحولات سوریه و غرب آسیا شنیدیم. بحثمون رو ادامه میدیم با آقای دکتر شکوری. آقای شکوری، شما در بحث اول در مورد رسانه تحلیل خودتون رو ارائه کردید، موافقید که بپردازیم به این بخش که به نظر شما، چون آقای ارشادی هم تحلیلی داشتن از این که در واقع ذینفعان این ماجرا چیان و بلافاصله بعد از این که یک آرامشی در جنوب لبنان به دست اومد و یه قدری هم میشه گفت که بالاخره اون پیروزی کام مردم لبنان و جبهه مقاومت رو شیرین کرد، این ور یه دفعه این شوک وقتی وارد میشه، این دوتا با هم چه ارتباطی میتونن داشته باشن؟
بله، خیلی طبیعیه که رژیم صهیونیستی وقتی در عرصه میدان، همونطور که در هفته اکتبر پارسال گفت یک هفته ای غزه رو در مینوردن و یک سال و خورده طول کشیده نتونستن موفق باشه، لبنان هم فکر میکرد ظرف چند هفته میتونه غلبه بکنه، ولی با این خفت و پذیرش این آتش بس که در واقع باید گفت پذیرش شکست، عقب نشینی کرد. 5 تا لشکر رو اونجا مستقر کرده بودن در خیام، که من 2 سال در لبنان با عنوان خبرنگار بودم، وجب به وجب جنوب رو رفتم دیدم، نتونستم بیش از 3 کیلومتر ورود داشته باشم و عقب نشینی کردن. اینا مجموعش باعث شد که الان بیان با تحریک این پتانسیل موجود گروهک های تکفیری تروریستی در ادلب سوریه که در این چند سال یکی از نقاط در واقع تأسفه که کار این گروهک های تروریستی که متراکم شده بودن در این استان رو یکسره نکرده بودن و کار به اینجا کشید. و یک نکته خیلی 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 مهمتر به نظر بنده، حکم بازداشت نتانیاهو و گالانته که دنیا داشت رو این و همچنان داره روی این موضوع مانور میکنه. اینا اومدن با برجسته کردن این ماجرای تکفیری ها در شمال سوریه سعی کردن که اذهان رو، افکار عمومی رو منحرف بکنن به این سمت و اون مطالبه جهانی و این اعلام آمادگی کشورهای متعدد برای بازداشت این دو جانی جنایتکار و کودک کش رو منحرف بکنن. ولی به برکت فضای رسانه‌ای فعال مقاومت در منطقه و جهان، هر دو موضوع داره مدیریت میشه، اون مطالبه وجود داره. من امروز صبح در یک جلسه بودم که یک سمینار حقوقی مفصلی میخواد در تهران برگزار بشه برای این ائتلاف حقوقدانان جهان، بله، که این حکم باید اجرا بشه، به تعبیر هست آقا بازداشت کمه، باید اعدام بشن این جانیان نسل کش، و فهرستی از فرماندهان و سیاسون رژیم صهیونیستی که قلهشون گالانت و نتانیاهوست، فهرستی از این در واقع مجرمان نسل کشی در غزه باید برجسته بشن و مطالبه بشن. کمپینایی یا پویشهایی داره در سراسر دنیا جلو برده میشه. به هر حال این فرصت رو اینا سعی کردن، اسرائیلی ها در واقع برای خودشون بهره برداری کنن که افکار رو منحرف بکنن. در عرصه میدان هم فکر میکردن این عناصر تکفیری تروریست میتونن موفقیت های واقعی رزمی و میدانی داشته باشن. ولی الان این تهدید تبدیل به فرصت برای سوریه و جبهه مقاومت شده. الان دیگه اشاره فرمودن همکارمون در جلسه
آقای
دکتر ارشادی اشاره فرمودن الان این گروه هک‌ها چون اومدن وسط و نشون دادن که همچنان اون مشی تروریستی قبلیشون رو دارن، دست سوریه و دست نیروهای حامی سوریه باز هست برای اینکه این دفعه دیگه این استخون لای زخم نماند.
آقای دکتر شکوری، آیا چنین حمله‌ای مثلا قطعا که بدون برنامه‌ریزی قبلی نمیتونه باشه، یعنی ممکنه چند سناریو اونا دارن که یکیش هم همین سناریو بوده. شما میفرمایید که حالا همزمانیش با در واقع محکومیت نتانیاهو باعث شد که اون رو هم پوشش بده،
تلاششون برای این بوده اما موفق نشدن. ببینید ما به خاطر اون در واقع عنصر همجواری که تو منطقه داریم و بحث خاص مقاومت تو سوریه و لبنان و فلسطین، حجم اخباری که تولید میشه و تو منظومه رسانه داخل داریم مشاهده میکنیم، خب درجهش بالاتر از یک مخاطبی که تو فنلاند نشسته، یک مخاطبی که در آمریکای جنوبی، در آمریکای شمالی، در شرق آسیاست. اون مطالبه جهانی وجود داره و اون جریان ها و غیر دولتی هایی که پیگیرش بودن همچنان پیگیر هستن. اینا سعی کردن، اسرائیلی‌ها سعی کردن از این بهره برداری کنن که شاید بتونن اونو پوشش بدن، خاموشش بکنن، ولی این اتفاق نخواهد افتاد. از طرفی خب اشاره فرمودن کاخ سفید اومد رسما گفتش که ما توی این ماجرا دخالتی نداشتیم، ولی این دیگه از هرمن شمسه که اینا کی تو کدوم ماجرا در دنیا بوده که نقش مخربشون وجود نداشته باشه.
بله.
همونجوری که اعتراف کردن که داعش رو خودمون تأسیس کردیم، تو رقابت انتخاباتیشون بارها ترامپ علیه هیلاری کلینتون اینو بیان کرد که خودتون داعش رو تأسیس کردید و هیلاری در اون کتابش اشاره کرده. الان به هر حال این در واقع آتش زیر خاکستر رو همیشه نگه داشتن که اندل لزوم وقتی که فضا داره علیهشون غلبه میکنه یه بادی بر این بزنن و به عرصه میدان بیارن که هم
خیلی ممنون آقای شکوری. اما اون چه که به هر حال بعد از این اتفاقات میتونه به عنوان یک تحلیل برای افکار عمومی در واقع تبدیل بشه و واقعیت های جهان سیاست و محیط بین الملل رو بهتر شناخت، همین نکته ایست که حضرت عالی فرمودید. خود هیلاری کلینتون به دفعات اعتراف کرده که در ایجاد القاعده و داعش بالاخره اصلا هدفمند گفتن ما اینها رو ایجاد کردیم و یک در واقع در اون موازنه های قدرت بین المللی. آقای دکتر ارشادی، اینا مهمه و چقدر خوبه که ما این رو بدونیم که به هر حال در صف بندی های بین المللی این پیچیدگی ها وجود داره. آیا شده شما هم اگر نکته‌ای در این مورد بپردازید بهش ممنون میشم. در این حال وزیر امور خارجه کشورمون تحرکات زیادی رو داشتن، هم در یکی دو ماه گذشته و به ویژه سفر ایشون به دمشق و دیدارشون با آقای بشار اسد خیلی مهم بود، خیلی بازتاب پیدا کرد، و سفر اخیرشون دوباره به ترکیه، چون ترکیه هم به هر حال نقش مهمی داره در این ماجرا. ایران، ترکیه، روسیه، اینا کشورهایی هستند که در تحولات سوریه نقش تعیین کننده دارن. این بازتاب های سفر و دستاورد هاشو در چه میدونید شما؟
در مورد سفر آقای عراقچی و اتفاقاتی که افتاد، یک پیام خیلی محکم و قوی بود به طرف های مختلف که حالا یه عده میخواستند این پروژه های منطقه‌ای رو ربطش بدن به برنامه هسته‌ای ایران و احتمالاً مذاکراتی که در جریان خواهد بود برای این قضیه، و شاید یه تصوری می‌کردن که این اتفاق میتونه یه خورده از جانب ایران با ملاحظه کمتری نسبت به گذشته دنبال بشه، که سفر آقای عراقچی همه اینها رو باطل کرد و با قاطعیت گفت که ایران همچنان در کنار جبهه مقاومت و در کنار سوریه خواهد ایستاد. همینطور که عرض کردم، یک بار دیگه موضع حقانیت محور مقاومت و ایران روشن شد. ارتباط گروه‌های تروریستی تکفیری با جریان صهیونیسم جهانی و تغذیه‌ای که از جانب اونها میشه تحت نظارت آمریکا روشن شد و بر همگان ثابت شد که ایستادن همه اضلاع جبهه مقاومت یا محور مقاومت در کنار هم دیگه یک واجب ضروری و حیاتی برای کل منطقه است، نه فقط برای یک کشور به اسم سوریه.
خیلی ممنونم آقای ارشدی. آقای دکتر شکوری، یک زمانی، حالا شما که روزنامه‌نگاران با سابقه هم هستید، در دهه 80 مثلا تحلیل‌های می اومد که اسامه بن لادن، ملا عمر، اینها در کریفل اسکاتلند آموزش‌های نظامی دارن می‌بینن برای روز مبادایی. اتفاقا این اتفاقات اخیر نشون میده که واقعا این زنجیره خیلی هدفمند تشکیل میشه و در هر دهه‌ای و در هر زمانی که لازم شد اینا بلافاصله تجهیز میشن و میان وسط. و این یک نکته یکی به نظر در آینده تحلیل‌های بیشتری هم در موردش خواهیم شنید. ما یه بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم و برنامه رو ادامه میدیم. آیا حمله تروریست‌ها در سوریه بر اساس یک نقشه اسرائیلی آمریکایی و برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان بوده؟ سوال ما اینه. پاسخ یک بله، دو خیر. پاسخ مد نظرتون رو به سامانه 30900 ارسال کنید. با تلفن‌های 225009 و 224786 هم میتونید تماس بگیرید، در مورد تحولات سوریه دیدگاه و نظرتون رو برای ما بفرستید.
کنه که در اثر شرایط ناشی از تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان و فلسطین و شرایط منطقه، فرصت مناسبی برای اونها هست که دوباره یک جولانی بدن. طبیعی هستش که این یک اشتباه محاسباتی هست و دولت سوریه و ارتش سوریه قادر هستن که با اونها مقابله بکنن. البته گروه های مقاومت هم کمک میکنن، جمهوری اسلامی ایران هم هر پشتیبانی که لازم باشه انجام خواهد.
خیلی ممنونم از اینکه برنامه بحث روز رو میشنوید. سوال پیامکی رو براتون خوندم. پیامک های زیادی آمده، تقریبا میشه گفت که قاطبه پاسخ ها گزینه یک هست، یعنی در واقع شما عزیزان حمله تروریست ها در سوریه رو بر اساس یک نقشه از پیش تعیین شده و برای سرپوش گذاشتن بر شکست های اسرائیلی ها در لبنان و غزه میدانید. خانم لیلا تاها از تهران گزینه یک رو انتخاب کردند. خانم فاطمه فلاحیان از تبریز گزینه یک رو انتخاب کردند. یه آقا رو هم بگم، آقای غلامرضا عزیزی از خراسان جنوبی شهر ارسک گزینه یک رو انتخاب کردند و به همین ترتیب بیشتر گزینه ها مثل آقای رضایی یا خانم رضایی از کرمانشاه گزینه یک هست. شما میتونید تو این بخش باز هم شرکت کنید و پاسخ سوال رو بفرمایید که آیا حمله تروریست ها در سوریه بر اساس یک نقشه قبلی برای سرپوش گذاشتن بر شکست های صهیونیست ها در لبنان و غزه بوده؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. پاسخ رو به 3900 ارسال کنید. خب اما با آقای دکتر شکوری بحثمون رو ادامه بدیم. آقای دکتر شکوری، شما فرمودید که بلافاصله در ساعت اولیه یک ممکنه توافقات اولیه‌ای هیجانی به دست آمد، رسانه‌ها هم پوشش دادن، اما صحنه سریع عوض شد.
عرض کردم ببینید، خبری که از دیشب داره در رسانه‌های منطقه منتشر میشه، بحث بالا گرفتن اختلافات داخلی میانه همین گروهک‌های تکفیری تروریستی در منطقه ادلب و حلب هست. اینا چون فاقد یک در واقع ایدئولوژی مشخص و در واقع متحد الشکل
انسجام فکری
و مهمتر از اون فاقد یک رهبری واحد هستند. در ماجرای دهه گذشته داعش در عراق و سوریه هم شاهد بودیم، به محض اینکه یک محله رو میگیرن با محله بغل دستی که اون یکی گروه تروریستی اشغال کرده به تضاد منافع و تعارض و زد و خورد و تیراندازی و کشت و کشتار بین خودشون میرفتن. همین امروز صبح خبر داشتیم که یکی از فرماندهان میدانی اون گروهک کشته شد در سطح گروهک رقیب. این یعنی چی؟ یعنی که اینا تو خودشون هنوز با خودشون منوز چند چندن و نمیتونن یک استانی رو حتی کنترل بکنن. اگه چه شاید برن چهار تا عکس یادگاری هم توی مثلا دستگاه های ساختمان های دولتی اداری سوریه در حلب بندازن، تو خودشون رقابت های شدیدی که وجود داره و همدیگر رو قبول ندارن منجر به زد و خورد و اتلاف اون در واقع نیروهایی که تجمیع کردن تزریق شده بهشون از کشورهای مختلف که بتونن نقش ایفا بکنن به هدف نمیرسه. و این نکته خیلی مهمیه که تو تحلیل شرایط میدان باید به این نکته در واقع توجه داشت، مضافاً این که دیدیم که به سرعت نیروهای هشت و شعبید از عراق، فاطمیون، زینبیون، بچه های حزب الله لبنان از نقاط مختلف با سرعت برق واسه خودشون رسوندن به منطقه و تصاویرش منتشر شد و این در واقع عملیات روانی که این گروهک های تکفیر تروریستی رو به راه انداخته بودن با همین عبور نیروهای حامی مقاومت به سمت اون استانها ورق و برگردون و این تصوری که تو افکار عمومی منطقه و ویژه مردم سوریه ایجاد شده بود که مثلا حلب سقوط کرد و ادلب فلان شد و دارن میان به سمت دمشق و اسد چرا پیداش نیست، این بحثایی که دامن میزدن اشاره فرمودید با سفر وزیر محترم و خارجه اون کشورمون به دمشق و الان هم ایشون در ترکیه هستن و در ماجرای اسرائیل هم دیدیم سفر به موقع ایشون به بیروت.
بله،
این دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران در عرصه میدانی ایشون میده که نیروهای در واقع حامی مقاومت در منطقه اهم از دولت‌ها و گروه‌ها و کشورهای حامی این تفکر با همدیگه متحد یک پارچه هستند، اندلزوم از هم دفاع میکنن، کمون که حالا نیروهای فرا موضوعی منطقه مثل اتحادیه عرب، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس با صدور پیام‌های و تماس‌های و بیانیه‌هایشون دارن که از دولت مستقر در سوریه حمایت می‌کنن.
آقای دکتر، این تصویری که بعضی وقتا می‌بینیم برای تو شبکه‌های اجتماعی هم میاد، رسانه‌ها منتشر می‌کنن، یک شکل هیجانی داره حرکت این گروه‌های در واقع شبه نظامی و به نظر میاد که اهداف چندگانه‌ای هم دارن، چون تمثال‌هایی از واژگان مقدسی هم بر پیشانی اونها هست، نشون میده اینا یک جنگ روانی حتی میخوام بگم علیه اسلام هم هست، یعنی یک عملیات ترکیبی که در هر حالت به زیان جامعه مسلمانان تمام خواهد شد.
ما تو همین تصاویر هیجانشون دیدیم که پرچم فلسطین رو از در و دیوار ساختمان‌های دولتی حلب کندن و زیر پا لگدمال کردن. اینا اگر مدعی مسلمانی هستن و قدس آرمان 1 میلیارد خورده مسلمان جهانه، نشون دادن که عقبشون اسرائیلی آمریکاییه، نشون دادن که پول از کجا میگیرن، نگاهشون چیه، کمون که در دهه گذشته دیدیم که مجروحان ایران رو اسرائیل میبرد در بیمارستان‌های منطقه اشغالی جولان مداوا میکرد و برمیگردن به عرصه میدان. اینا اصلا عهد اخوتشون ثابت شده است،
یعنی مشخصه که اینا ساخته و پرداخته در واقع هسته های سخت قدرت در نظام سلطنه، اینا رو اصلا تعیین در واقع اینا رو تربیت کردن برای چنین روزایی.
بله، اتاقای فکر غربی اینا رو استارت میزنن و حکومت ها تجهیز میکنن و نگه میدارن برای روزهای این چنینی که شکست های عرصه های دیگه شون رو با برجسته کردن اینا در واقع از هان رو منحرف کنن. بله، که عرض کردم تا الان که نشون داره تمام تجاربشون در این دو دهه. بله، اخیر بعد از
آقای دکتر شکوری از شما هم میخوام، حالا هم از آقای دکتر ارشادی، چقدر میگه شما یک واقعیتی رو وقتی بهتر میتونی بفهمی که ضدش رو هم ببینی، چقدر بهتر میشه مفهوم امنیت رو آقای ارشادی متوجه شد؟ مثلا اون صحنه‌ای که در سوریه میدیدیم اینا حمله میکردن با اون وضعیت و با اون شکل خیلی خشن، اینجا شاید بهتر مشخص میشه که چرا امنیت برای جبهه مقاومت و اون آرامشی که برای ملت‌ها به ودیعه میگذاره و به در واقع ارمغان میاره اهمیت داره.
حالا اگر اجازه بفهمید، پیش از این که در مورد این بحث معمای حل شده امنیت صحبت بکنیم در تکمله فرمایشات آقای دکتر شکوری بله. یه چیز رو عرض بکنم، علاوه بر اون بحث دادگاه بین المللی که نتانیاهو و گالانت در رأسش متهم هستن و دنیا تمام توجهش به این دادگاهه بود و به این که حالا چه کنیم که بره برای اجرای احکام،
از متهم بودن دیگه گذشتن، مجرم هست،
نه 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 بره برای اجرای احکام بلد. چه کنیم که چون میدونید که رژیم صهیونیستی عضو اون دادگاه نیست و این لازم الاجرا نیست این حکم، منتها در افکار عمومی مردم دنیا ثابت شد که اینها جنایتکار، خونریز، نسل کش و نجات پرستن به معنای دقیق کلمه. خب اتفاقی که تو سوریه افتاد یکی همین کار کرد رو داشت برای اسرائیل که این دادگاه رو یه جورایی به حاشیه برد. دو، غزه رو یه خورده از مرکز توجه رسانه ها دور کرد
و لبنان رو به سمت،
یعنی اسرائیل بله. سعی کرد بحران خودش رو به حاشیه نزدیک خودش یعنی سوریه صادر بکنه به جای اینکه متمرکز باشه تمام دنیا روی نسل کشیش در غزه. و بعد شما میبینید که حتی در مورد آتش بس لبنان هم بارها نقض کرد، این کار رو کرد، یعنی
چندین بار
همین الان هم داره نقض میکنه، داره دائما داخل لبنان رو میکوبه. تا اینجا فواید خیلی عجیب و غریبی برای اسرائیل داره و قاعدتا نمیتونیم بگیم که با توجه به اظهارات مسئولان اسرائیل که این نقض
بیشتر،
اما یک فایده دیگه، یک اشتباه محاسباتی با همون اشتباهی که آقای دکتر شکوری اشاره کردم بهش که اینها فکر میکردن یک هفتهی غزه رو در مینوردند و بعد این شد که بعد از 14 ماه هنوز نتونستن کاری پیش ببرن، نه که نتونسته باشن، قطعا دستاوردهایی داشتن ولی نتونستن شعله مقاومت رو خاموش بکنند. عارضم به حضورتون که همین وضعیت رو شما در سوریه هم می‌بینید یعنی
اتفاقا در سوریه
یعنی نه در سوریه نه در خود لبنان هم حتی می‌بینیم، یعنی ما میگیم سوریه به عنوان جبهه اسناد و پشتیبانی حزب الله لبنان نقش مؤثری حالا بر اساس محاسبات دیگران و محاسبات خودمون میتونه توی تسلیح حزب الله لبنان داشته باشه و تقویت حزب الله لبنان داشته باشه. اشتباه محاسباتی اینها این بود که اگر سوریه رو شلوغ بکنند قاعدتا دیگه بله. حزب الله در حالی که حزب الله تمام شده نبود تا روز آخر جنگ و تا آتش بله.
متشکرم آقای ارشادی، چون زمانمون هم یه قدری امروز کمه باید یه ذره سرعتمون رو بیشتر کنیم. از آقای محمد حسین نیکوی متین در ادامه برنامه خواهم خواست که با فضای مجازی ما رو آشنا کنن. به فضای مجازی بریم ببینیم که در واقع در مورد تحولات خاورمیانه در فضای مجازی چه گذشته و چه واژگانی پرتکرار شدن.
هشتگ بحث روز
خب آقای نیکخو سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید. آقای نیکخوی متین بحث در واقع هشتگ بحث روز رو برای ما اجرا میکنن، نگاهی دارن به فضای مجازی و تحولاتی که اونجا هست و بازنشر مطالبی که اونجا بیشتر دیده میشه.
سلام ارادت، در خدمتون هستم. حالا موضوعی که خیلی مطرح شده مخصوصا امروز درباره سفرهای عراقچی بوده به سوریه و خصوصا آنکارا.
امروز به ترکیه.
آره امروز به ترکیه رفتن.
دیروز سوریه بودن.
دقیقاً. حالا صحبتی که مطرح کردن اعلان حمایت رسمی جمهوری اسلامی ایران از سوریه، این که قبلا هم داعش بوده و مقاومت اجرا شده و این دفعه این گروه تروریستی کاری نمیتونن بکنن.
چند دقیقه پیشم پخش کردن. حتی خود سوریه رسما درخواست هم کرده.
آره و موضوع این که این سفر به ترکیه الان میتونه پیامی داشته باشه به طرفای مقابل که شاید تذکری از سوی ایران به ترکیه باشه بابت حالا اتفاقاتی که شاید ترکیه هم همراه با صهیونیست‌ها باشن در این اتفاقی که توی سوریه افتاده.
تو وزیر خارجه‌شون که گفته نه.
آره دقیقاً. موضوع دار تو این زمین است و خصوصا که تو فضای مجازی حالا اینم اشاره کنیم خوبه. خیلی این گروه های تروریستی این دفعه سعی کردن با تجربه‌ای که از زمان داعش به دست آوردن شرایط جدیدی تو فضای مجازی داشته باشن، یه ذره بعضی وقتا خودشون تطهیر کنن که
یعنی به لحاظ شکلی
بعضی وقتا خودشون تطهیر کنن که آقا بقیه شهرها با ما هستن و اون خوشونت رو به نوع دیگه نشون میدن، اما چیزی که هست که اون خوشونت رو دارن و
میتونی هشتگایی که پرتکرار شده رو ببینید.
در حال هشتگای مختلفی از درباره سوریه هست، درباره حالا حتی سفرهای عراقچی هست، مقاومت هست، حزب الله است، این اهمیت سوریه برای حزب الله و ربطش به کشور ما، اینکه پشتیبانی بود حزب الله برای سوریه برای حزب الله و صهیونیست‌ها، الان صهیونیست‌ها و حالا شاید ترکیه‌ها اومدن میخوان به مقر و پشتیبانی حمله کنن.
ممنونم آقای نیکخوی متین، زمانمون کمه، کاش بیشتر میتونستیم با شما صحبت کنیم. باهاتون خداحافظی میکنم، ان شاءالله تو برنامه بعد زمان بیشتری رو به این بخش اختصاص بدیم. من بحثم رو ادامه میدم با آقای دکتر شکوری در بعد از یه بخشی که میشنویم.
سلام، وقت عالی بخیر. خواستم پاسخ سوال برنامه رو خدمتتون اعلام کنم. گزینه یک، موفق باشید، خدا نگهدار. سلام عرض میکنم، انشالله که موفق باشید. به نظرم این حمله به سوریه یک طرح امریکای اسرائیلی در راستای تضعیف جبهه مقاومت، انشالله که این حمله ها با شکست مواجه میشه و به زودی تکبیری ها کشته یا بیرون رانده میشن. موفق باشید، خداحافظ. شما بخیر. من عرضم به شما میخوام بگم که اردوغان از نتانیاهو کثیف‌تر از خودشه. به اونجا فولاد میده، به اونجا گاز میده، به اونجا نفت میده، به اونجا بنزین میده، بعد میاد میشینه یه چیز عراجیفی میگه که بدتر از خود نتانیاهو. خیلی کثیفه. از نسل چی بگم اسمش اصلا نمیدونم. بعدم آدم میگه مسلمون باشه این آدم کثیف باشه. خیلی ها. خدا نگهدار.
سلام علیکم، شما بخیر. در مورد بحث روز می‌خواستم بگم که گزینه مورد نظر من خیر هستش، ولی اون قسمت دومی که زمان پیروزی نه، یک بخشی هستش که اینا دارن پازل رو تکمیل میکنن. محور مقاومت رو تقریبا با زدن پلایی که تو سوریه اتفاق افتاد و تدریجی اینا دارن گام به گام اون مراحلشون رو پیش میبرن و این یک هشداری هستش که به نظر من باید وعده صادرشم تو این بازه زمانی انجام میگیره. با تشکر زیارانی هست.
خیلی ممنونم از عزیزانی که تلفن زدن و نظر خودشون رو گفتن. آقای حمید شرفی فر از شهر دسفول در استان خوزستان گزینه یک رو انتخاب کردن، آقای خانم رضایی از فسا گزینه یک رو انتخاب کردن و به همین ترتیب خانم پریسا زر از خانم آقای پیام پرسا یا پرسا از زرین شهر در استان اصفهان هم گزینه یک رو انتخاب کردن. جمع‌بندی ما در پیامک‌ها به این ترتیب هست که بیشترین گزینه یک رو انتخاب کردن، یعنی حمله تروریست‌ها در سوریه رو بر اساس یک نقشه امریکایی صهیونیستی میدونن از نظر شنوندگان عزیز. خب من زمان کوتاهی دارم، به همین دلیل از آقای دکتر شکوری و آقای ارشادی میخوام خیلی کوتاه در حد شاید 30 ثانیه.
ببینید، جمع‌بندی من این است که مانند تجربه قبلی داعش این دفعه هم راه به جایی نمیبرند و برای افکار عمومی جهان باز شده که گروه های تکفیری تروریستی عقبشون آمریکایی صهیونیستیه و این دفعه سعی کردن با تصاویری که مثلا موز داره میده توی کوچه به یک دختر بچه سوری خودش رو تطهیر بکنه، ولی کشتاری که انجام داره میده نشون میده که این عقبه همون عقبه تروریستیه و با حجمی که گروه های در واقع ارتش سوریه و حمایت هوایی روسیه اتفاق افتاد و تا امروز بیش از 1300 تروریست به درک واصل شدن نشون میده که اینا راه به جایی نخواهند برد. این لب مطلبه، ولی ممکنه چند روزی در عرصه رسانه‌ای مانورایی داشته باشن، اما در عرصه میدان الان مقاومتی که اونجا نیرو خالی کرده و داره پاکسازی.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر شکوری. آقای ارشادی، جمع‌بندی شما رو
بله میشن. یک بار دیگه ثابت شد که مقاومت داره با دو تا جبهه می جنگه، یک جبهه تکفیر و دو جبهه صهیونیستی، و هر دوی این جبهه ها به هم پیوند خورده است.
بله.
یعنی یک بار دیگه ثابت شد که اقدامات تروریستی اسرائیل در غزه انگار کافی نبوده و اقدامات تروریستی رو به کشورهای دیگه هم باید تسری بده. و نهایتاً این مطلب که در نهایت این یک فرصتی رو سر راه مقاومت فراهم خواهد آورد تا دوباره نقش خودش رو در منطقه و جهان و در معادلات اثبات کنه.
متشکرم ازتون آقای ارشادی. از آقای دکتر شکوری هم متشکرم. به پایان برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های بحث روز می‌رسیم. از عوامل برنامه تهیه در واقع تشکر می‌کنم. سرکار خانم فاطمه ربانی تهیه کننده بودند. آقای محسن کریمی کار صدا رو انجام دادن برامون و آقای